بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 93، شنبه 3 خرداد 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل، بحث نماز رو که امسال شروع کردیم، پس از یه مجموع مباحثی که ارائه شد، بعد از اون گفتیم خوبه که برخی از بیانات بزرگانی که در باب نماز و اسرار نماز مطلب نوشتند و با رویکرد عرفانی نگاشته شده، به اونها هم بپردازیم. برای همین کتاب سر و صلات حضرت امام رو انتخاب کردیم. تا کنون چند بحث از حضرت امام خوندیم تا رسیدیم به بعضی از اسرار قرائت که قالبش توضیح دادیم، تا تقریبا نیمی از او رو توضیح دادیم که دیگه تکرار نمی کنیم. قرائت مراحلی داره به لحاظ لایه‌های انسانی و لایه‌های طبقات انسانی. به لحاظ لایه‌های انسانی و طبقات انسان‌ها ما انواع قرائت داریم، توضیح دادیم، دیگه بر نمیگردیم. بعد از اون حضرت امام گفت خب حالا قرائت که بعد از چیه؟ بعد از اینکه شما تکبیرت احرام رو گفتی، استعاذه کردی، اعوذ بالله رو گفتی و وارد شدی در بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، قرائت، قرائت به اصطلاح حمد و سوره در نماز. خب ایشون در این مرحله خوندیم که ایشون میگه بعد از این که رفع حجاب کردی و تکبیرات افتتاحیه رو گفتی، رفع حجاب کردی و نمیدونم داخل حریم کبریا شدی و پناه به خدا بردی و بعد رمی شیطان کردی به لحاظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که قبل از هم باید نیست، یعنی به تعبیری مستحب که گفته بشه، از اونجا توضیح داد. بعد پس چون حالا که با اعوذ بالله ترک کردی، پس چون ترک کونین و طرح نشعتن کردی، یعنی این موقعی که تو الله اکبر رو گفتی، اون 7 تکبیر حجاب ها رو برطرف کرد، اعوذ بالله هم گفتی، حجاب ها رو برطرف کردی، پناه به خدا بردی، پس چون ترک کونین و طرح نشعتن کردی، خود را مخاطب به خطاب الان وصلت الی فسم باسمی شدی. چون این بیان بیان است که در باب معراج رسول الله، که رسول الله بعد از تکبیرات افتتاحیه رو گفت، 7 تکبیر رو گفت و قرار شد که شروع کنه به قرائت قرآن، یعنی قرائت هم در اینجا قبل از این که هم گفته بشه، خداوند فرمود الان وصلت، تو دیگه بعد از این تکبیرات افتتاحیه و حجاب ها رو برتمام به من وصل شدی، فسم به اسمی، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. پس چون ترک کونین کردی و طرح نشعتن کردی و خود را مخاطب به خطاب، مخاطب به خطاب یعنی وقتی واقعا اینا رو گذاشتی کنار، حالا وقت خطاب حضرت حق به چه شکل که تو الان وصل شدی، خود را مخاطب به الان وصلت الی فسم باسمی دان، و الا اگر نشد خود را در سلک جنود شیطان و در شمار ابده اوسان شمار. یعنی نشد بس که نشد دیگه، یا جنود شیطان یا ابده اوسان، به اصطلاح بری بت میپرستی، خودتو میپرستی، بقایای دیگه رو میپرستی که توش هستی، بس به سمت خدا نرفتی. و چون خطاب، بس میگه اگه این باشه که این، و چون خطاب الهی را به گوش بصیر از شنیدی که الان وصل و اذن دخول در حضرت یافتی، بسم الله گفته داخل، چون بسم الله الرحمن الرحیم حمد بگو. اینجا که میخواد حضرت امام حمد رو توضیح بده، به اون بیانی که در روایات ماست درباره سوره حمد به اون اشاره بکنه. چیه؟ سوره حمد 2 قسم داره، یک قسمش مال خداست، یک قسمش مال بنده است. اون قسم مربوط به خدا تا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون قسم مربوط به بنده چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. حد میکنید در بهار اینجوری اومده، من بخششو میخونم برای اینکه اینجا احتیاج داره. بهار اومده، تو امالی صدوق هست، تو عیون اخبار رضا هست که امام رضا در اون موقعی که اون شخص ظاهرا مسیحی بود چی بود، داشت به رحمت خدا میرفت سر حال احتضارش حاضر شد و حضرت تلقین حمد کرد و بعد این توضیح رو داد اونجا و جای دیگه هم هست. قال رسول الله، که اصلش از رسول الله است. قال الله عز و جل، بهار جلد 89 صفحه 226، امالی صدوق صفحه 174، عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 300. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال الله عز و جل، رسول الله فرمود، خداوند فرمود، قال الله عز و جل قسم تو فاتحت الکتاب بینی و بین عبدی، فاتحت الکتاب رو تقسیم کردم به دو قسم بین خودم و بین بنده، فنصف حالی و نصف حال عبدی و لعبدی ما سأل، لعبدی ما سأل اشاره است به اون اهدنا الصراط المستقیم. اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله عز و جل، وقتی شروع کرد بسم الله الرحیم، خداوند میفرماد قال الله عز و جل بدا عبدی به اسمی، بدا عبدی به اسمی و حق و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله. وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو گفت، خداوند میفرماد که این بنده ام نام منو برد، بدا عبدی باسمی و حق علی ان اتمم له اموره، من باید امورش رو تمام کنم، کامل کنم، و ابارک له فی احواله. فاذا قال الحمد لله رب العالمین، قال الله جل و جل جلاله حمدنی عبدی، خداوند میگه که بنده ام داره حمد منو میکنه، خطاب به ملائکه، تا میرسیم برخیش انتخاب کردم به دلیل اینکه حضرت امام به اینا پرداخت. فإذا قال الرحمن الرحيم حالا بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم، قال الله عز وجل شهد لی، حالا این میشه الحمد لله رب العالمین، خوندیم دیها بعد از الحمد لله الرحمن الرحیم اینجاست. فإذا قال الرحمن الرحیم، قال الله عز وجل شهد لی بأنی الرحیم الرحمن الرحیم، قال مالک یوم الدین، چند سطر بعدش قال مالک یوم الدین، وقتی بنده میگه مالک یوم الدین، خداوند میگه قال الله جل جلاله اشهدکم کما اعترف عبدی انی مالک یوم الدین، و بعد همینجوری ادامه داره تا میرسه اینجا. فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم الی آخر سوره، قال الله عز وجل هذا لعبدی و لعبدی ما سأل، فقط استجبت لعبدی. این بیان حدیث هست که من بخشش رو خوندم، همش رو نخوندم، این مقداری که احتیاج داشت. این الان مربوط به خداست، چون یا که نعبد میخواد نسبت به، ولی یه توضیح دومی هست، تقسیم سگانه میشه، میرسیم الان بذار اینو بخونم. این از قرآنه، این از روایته. خب حالا بیاید بخونیم. حالا و چون خطاب الهی رو به گوش بصیرت شنیدی که الان وصلت الیه، وصلت الی فسم به اسمی، پس بیا نام منو بر، بسم الله الرحمن الرحیم، چون خطاب الهی را به گوش بصیرت شنیدی و اذن دخول در حضرت یافتی، بسم الله گفته داخل شو، و اگر از روی اخلاص و حقیقت متذکر حق شدی و حقیقت اسم و مسما را، الان میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه بحث داریم ظاهر لفظه و یکی هم صحبت اسم عرفانی و مسما که حضرت حقه، و حقیقت اسم و مسمى را به تعلیم علم الاسما دریافتی، که یعنی اسم حقیقی الهی عرفانی رو یافتی و درش مسمى یعنی ذات حق رو در دل این اسماء الهی حقیقی تکوینی یافتی، که این الفاظ به اسلام موجود به اسم اسماء الله همه میشن اسم الاسم، اسم حقیقی اونها هست، اگه او رو یافتی مشمول خطاب ذکرنی عبدی میشوی. ذکرنی عبدی چیه؟ اون بیانی است که وقتی بسم الله الرحمن الرحیم گفت بنده، خداوند میفرماد بدع عبدی به اسمی، ایشون میگه ذکرنی، ناظر است به اون حدیث ولی تعابیر رو تغییر داده، دقت میکنه از امام، ولی ناظر است به همون، یعنی وقتی بسم الله میگه خداوند میفرماد ذکرنی بدع عبدی به اسمی و حقا علی ان اتمم له، به او اشاره میکنه، میفرماد که وقتی این شد بسم الله الرحمن الرحیم رو گفت مشمول خطاب ذکرنی عبدی شدید، که خداوند میگه آره بنده خود بنده من داره منو یاد میکنه. و الا مطروب مطرود به یا کاذب اتو خادعونی گردی. اگر بسم الله رو جدی نگفتی به اصطلاح عنوان یا کاذب اتو خادعونی، ای دروغگو میخوای من خدعه میکنی با من اینجوری حرف میزنی. این ناظر است به اون حدیثی که قبلا خوندیم که منسوب امام صادق هست در مصباح الشریعه صفحه 78 داشتیم، ازا کبرت فستسقر ما بین الاولا و سرا دون کبریایی، تا اینجا میرسه. فا این الله ازا اطلع على قلب العبد و هو یکبر و فی قلبه آرزان ان حقیقت تکمیل قال یا کاذب اتخدعونی، اینجا اینجوری تخدعونی، ایشون خادعونی، به اون اشاره داره به اون حدیث. اینا که الان میگه از امام هیچیش از فضایی نیست که خودش داره، چون از فضای حدیث استفاده میکنه، تفسیر عرفانی داره. و الا مطرود به یا کاذب اتو خادعونی گردی. پس ساکت شو، حالا که بسم الله بود، ساکت شو و منتظر خطاب احمدنی حق شو، منتظر باش که خدا بگه حمد من کن، بسم الله رو که گفتی حمد بگو، الحمدلله رب. پس از روی خلوص، خلوص قلب و صفای باطن، جمیع محامد را مقصور به حق کن. جمیع محامد بازه دیگه، الحمدلله، جنس حمد یا به اصطلاح کل حمد مال خداست، الف لام استغراقش هست، توضیحاتی که داده جنسه. تا مشمول خطاب، بله حالا این کاری رو بکنیم، مشمول خطاب حمدنی عبدی شوی. حمدنی عبدی چیه؟ اونجا داره که قال الله جل جلاله، وقتی به عبد گفت، ازا قال الحمدلله رب، عبد گفت الحمدلله، قال الله جل جلاله حمدنی عبدی، به او اشاره داره اون حدیث. که اگر این باشه که هم جدی باشه، میگه خدا میگه که ببین بنده، به ملائکه ببینید بنده من داره حمد من رو میکنه. و الا به یا منافق خود را خطاب میدان، مخاطب میدان که خوب هم نگه. و اگر حق را به رحمت رحمانیه و رحیمی از روی حقیقت خوندی، که بعد از الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم که میگی، این الرحمن الرحیم رو که میگی، اگه حقیقی گفته باشی حقیقت رحمت رحمانی حق رو باید اینجا بفهمی، رحیمیه رو باید بفهمی، که رحمت رحمانی و رحیمیه توضیح داره ظاهرا از امام بعدن تو فصل هفتم در قرائت است، در اشاره اجمالی و بعضی اسرار سوره هم اینجا بهش اشاره کرده دیگه، اونجاها باید خوند و توضیح رحمت رحمانیه. مفتخر به اسنا علی عبدی شوی. اسنا هم که ایشون میگه باز ناظر است به حدیث، حضرت امام تغییری داده بود. و چون مالک یوم الدین گفتیم، منتظر ندای مجدنی عبدی باش، که وقتی خوب مالک یوم الدین، خدا میگه ببینید این بنده من به اصطلاح تمجید من کرد. این آقا این حدیث، این سبکی که هست، یه لطف سلوکی عجیبی داره از امام داره بگوشا. اینو جدی بگیرید. ببینید ما میخوام قرائت من دارم میخونم، عزیز آقایون هم که اصلا یه جوری توضیح میدن قرائت قرائته، اصلا نباید توجه کنی. این حدیث اینجوری نمیگه، میگه یعنی تو میگی تعامل تعاشقی ایجاد شده با حضرت حق، تعامل عشقی ایجاد شده، دقت کن، تو میگی خدا میگه، تو میگی خدا میگه، تو حقیقی میگی خدا میگه، اینجوری از امام معنا میکنه که تو حدیث اینجوریه. وقتی بسم الله گفت، خداوند میگه بد عبدی به اسمی، خوشش میاد، دقت میکنه. بعد اونجایی که داره حمد میکنه، حمدنی عبدی، خوشش میاد. این حالا این خوشش میاد، این دقت کنید همیشه بدونید، هر وقت خوشش میاد خدا تعامل میشه، تعامل تعاشقی میشه، دقت کنید. تا آدم جانانه به سمت خدا میره، یک قدم میره، خدا صد قدم به سمت او میره، این دقت کنید، این معنا داره. یعنی تا خدا خوشش اومد گفت حمدنی ربی، تبدیل میشه به که بنده من خوب گفتی، خوش گفتی، بیا جلوتر، دقت کنید، اینجوری میشه. یعنی اون توضیحی که از امام میده که خطاب رو از خدا میشنوی، شروع کن، تو که گفتی خدا میگه این گونه است، این حالت تعاشقی ایجاد میکنه، دقت میکنید. و پیش از گفتگو هم خدا مدد داد تا آدم بتونه اینجوری کنه. اینو میگن هر وقت ما داریم دعا میکنیم، قبلش لبیک، بعدش لبیک، قبلش هم مدد دادن تا من تونستم دعا کنم و بعدش هم خدا همراهی میکنه. اینجا هم داریم این حالت خیلی آقا لطف داره به شکل اون تعامل تعاشقی و واقعا هم تو نماز اصل حقیقتش اینه، یعنی هم خدا رو ناز میدم، خدا هم خوشش میاد و باش تعامل میکنه. دقت میکنه این هم در خدا رو داره ناز میده، خدا رو ناز دادن تعامل ایجاد میکنه، خدا هم بهش توجه میکنه. مفتخر به اثنا علی عبدی شوی، و چون مالک یوم الدین گفتی منتظر ندای مجدنی عبدی باش، و در ایاک نعبد و ایاک نستعین خود را چکار کن؟ به خطاب حضوری از غیاب تعینات، از غیب تعینات، بلکه حجاب اسماء و صفات خارج دان، تا عبادت و ثنا به لسان ذات مفتقر برای ذات مستغنی واقع شود. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین وقتی میرسی تبدیل بشه به تجلی ذاتی، در ایاک نعبد و ایاک نستعین باید تبدیل بشه به تجلی ذاتی. چرا تجلی ذاتی؟ که از امام الان میگه چی گفته؟ میگه از به اصطلاح حجاب‌های حتی اسما گذشتی، رب عالمین گذشتی، مالک یوم الدین گذشتی، رحمان گذشتی، رحیم گذشتی، الان میرسی یا که تو مخاطب مستقیم. دقت میکنه آیون توضیح میدن زمایر، زمایری مثل انا و تو اشباع ذاتیش زیاده. دقت میکنه اشباع ذاتیش زیاده، اشباع. حضرت امام میگه وقتی میگه ایاکه، قبلش گو الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اینا گفت، الان چی داره میگه؟ میگه ایاکه که مخاطب، مخاطبی که وقتی ضمیر میشه این ضمایر اشباع ذاتیش زیاده. دقت میکنه ذات جلوه میکنه، ذات واضح است. البته باز یه توضیحی بعدن داره از امام در مورد کلن قرائت که توحید افعالی چگونه با این بحث تجلی ذاتی جمع میشه، انشاءالله میرسیم اونجا، من توضیح میدم در صفحه 85 اگه اونجا رسیدیم. خب و چون مالک یوم الدین گفت منتظر ندای مجدن عبدی و در ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک که شد، خود را به خطاب حضوری از غیب تعینات بلکه حجاب اسماء و صفات، اسماء و صفاتی که گفتیم در بیار، خارج دان برسو به تجلی ذات، تا عبادت و ثنا. حالا عبادت ثنا تجلی ذاتی چه جوریه؟ ذات مفتقر فانی در ذات مستغنی، یعنی در واقع ذات مستغنی میماند بلا غیر. ذات مفتقر هویتش فقر همون میمونه، یعنی فقر اون ور نشون میده، اون فقط تعبیر میکنه. به خطاب حضوری از غیب تعینات بلکه حجاب اسماء و صفات خارج دان، تا عبادت و ثنا به لسان ذات مفتقر برای ذات مستغنی، تجلی ذاتی، ذات مستغنی واقع شود. و اگر از اهل خصوصی و به ترک خیشتن مخصوصی از حجاب خودی خارج شد، اینجا دیگه باید انیت برداشته بشه، حتی تتمه انیت، تا لایق هازا بینی و بین عبدی، اون توضیحی که آمده که نصف اول کتاب فاتحه الکتاب مال منه و عبدم و نصفش هم مال بنده است، اینه هازا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، اون تعبیری که آمده اون قسمت بعدی، یعنی حالا اهدنا الصراط المستقیم سؤال بنده است، قبلش چیه؟ یعنی این دیگه مال من بود تا اینجا، تا ایاک نعبد که این دیگه اوج میشه. خیلی عالی از امام معنا کرد، این قبلا هم توضیح دادم، چند بار دارم توضیح میدم، این هایی که میگیم یک معناست و این معنا هم درسته. چرا گفتیم القاءات خوش الهی و القاءات خوش ملکی که میاد هر فعل ما رو یک معنی میدهد، توضیح دادم این رو، هر فعل ما رو معنی میدهد، یعنی کسی میتونه شروع کنه هم و واقعا تک تک این حالات براش روی بده و تبدیل بشه معنی و بعد دستور بده این گونه بکنید، هیچ اشکالی هم نداره، همش هم درست، ضوابط هم که با ضوابط هم درست هم میاد، با روایت هم معنا کرده. دقت میکنید داره چی کار میکنه شما؟ این خیلی خوش جلو رفت، یک تفسیر، تمام تفسیرها نیست، خود از امام التفات داره، شکل دیگه هم خود ایشون جنجای دیگه معنا، ولی الان این تفسیر خیلی عالی. این قرائت الان داره لطف قرائت رو از اول داره درست میکنه. همینجا تکبیرات که هفت حجاب برطرف شد و اومدیم و داریم شروع میکنیم که بعد از اون تکبیرات اومدیم به تجلیات اسمایی و اسم و وصلت به اسمی و بعد از اون رسیده به تجلی ذاتی. اینجا میگه تا اینجا مال خدا، اما از این به بعدش مال بنده. پس به لسان حق آنچه را حق برای تو قرار داده طلب کن. برای تو قرار داده یعنی چی؟ یعنی خدا گفته بگو اهدنا الصراط المستقیم، تام بگو. و تا آخر سوره که رسیدی منتظر هاذا هو الذی لعبدی باش، که این مال بنده است و من اجابت میکنم. بله هاذا لعبدی و لعبدی ما سأل فقد استجبت لعبدی. به اشاره خیلی زیبا اون حدیث معنا شد در فضای عرفانی و خوب هم معنا شد، معنی اشباع شده در حمد، یک معنی از حمد رو یک دور الله از زمان برای ما گفت. خیلی عالی. بعض اهل معرفت گویند، حالا اینجا میخواد حمد رو ستکی کنه، یک تیکش مال خدا، یک تیکه بین خدا و عبد، یک تیکه مال عبد. تا ایاک نعبد مال خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بین عبد و خدا، و از به اصطلاح بعد از آن اهدنا الصراط المستقیم تا آخر مال عبد، سه قسمش. این رو جناب قاضی سعید قمی در کتاب اسرار العبادات انجام داده، حضرت امام از اون نقل میکنه، بعض اهل معرفت میگوین و بعد حضرت امام بر اساس اون داد توضیح. خب حالا این اگر باشه سه قسم میشه، سه حال داریم. یکی عبد است که داره شروع میکنه، پس از آن یک نوع بین عبد و خداست و بعدش هم فانی میشه. توضیح میده الان میخوام. بعض اهل معرفت چون میگویند، بعض اهل معرفت گویند که قاضی سعید هست اینجا نوشته اسرار العبادات صفحه 47، چنانچه هم تقسیم شده بین بنده و حق، چنان که در حدیث نبوی است، یعنی تقسیم دوگانه شده، تقسیم دوگانه در هم از حدیث نبوی است، همین الان خوندم از رسول. پس از اول سوره تا ایا همچنان که اون هست، حالا میخواد یه معنای سگانه کن. پس اول از اول سوره تا ایا که نبود از حق هست، و ایا که نبود و ایا که نستعین مشترک بین حق و عبد هست، و از آنجا تا آخر سوره مختص به عبد هست. همینطور حالا که اینجوریه، همان گونه که حمد این گونه هست، همینطور نماز هم این گونه هست. یکیش مختص به عبده، کجا؟ حال قیام. یک جاش مختص به حق، کجا؟ سجود. یک جا مختص به حق و عبده، یعنی هر دو، این حالت رکوع. این علم کن چرا؟ حالت سجده که فنا داره توش میشه خدا. حالت قیام استادگی من عبده به عبد، و یه حالت رکوعه که یک کمی به عبده و یک کمی هم به حقه، یعنی نزدیک داره میشه به فنا ولی نشده. این وسط سه قسم کرد، یعنی سه حال قیام، رکوع و سجده را به وزان سه حال در حمد گرفته. پس سجود برای حق است خاصه، زیرا که عبد فانی است، و قیام برای عبد است چون در خدمت مولا ایستاده، و رکوع حالت مشترکه است که در آن انوار الهیه در موطن عبد ظهور میکنه که اون عظمت حق رو رسول الله دید. باز هست این چیزیست که ایشون اینجا اشاره کرد. خیلی خوب. آقا این را نگید که چجوری اینجوری میگن، چرا این بابا حال فرد خیلی خوب، ولی استادن احساسش اینه، احساس دستاد به لحاظ اون القاعات خوش معنوی که در دل نماز، تجربه عملی نماز در دل نماز داره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، پیش نشون دادن دیده اینجا حال احساس داره که عبده که ایستاده در مولا، در پیش مولا. پس سجدم که محو نسبت به مولاست، در این وسط هم یه مقدار عبد است، یه مقدار مولا، یعنی داره محو میشه ولی هنوز نشده. ما که اعتماعی یادمون هست این رو من توضیح دادم، قیام، رکوع و سجده اصلا تا اونجا میرسه عمق، و لذا در روایات اون اقرب حالات به خدا کجاست؟ سجده. اقرب حالات کجاست؟ اصلا خود روایت معناش اینه، یعنی اینو گفتیم، این چند محله رو گفتیم تو نماز، ولی اینجا از همه نزدیکتر. واضحه دیگه. توش بود توضیح دادم یادم از بحث فنا رو، ما دیگه مجبور شدیم اون تو اون مجموعه که داشتیم اونو گفتیم که فانی میشه اینجا. اینجا الان جناب قاضی سعید گفته بسیار حال خوشیست، حرف قشنگیست در حد خودش، یک نوع برداشت خوب، اما عرض میکنیم یک عمل چند جور معنی میشه، هیچ مشکل نداره، چون اصلا حالت انسانی میتونه یک عمل رو با 10 معنی انجام بده. توضیح دادیم 1000 معنی، توضیح دادم این رو، اصلا استادم یه روز داشتم همین رو توضیح میدادیم و تبیین کردیم و مبنای فلسفیش رو گفتم، توضیح دادم دیگه، الان دیگه وقتش نیست. نویسنده گوید، حالا از امام میگه این مطلبی رو که از قاضی سعید گفتم، و نویسنده گوید و نیز مادامی که عبد در کسوه عبودیت است، نماز به جمیع اعمالان از عبد است. حالا میگه من عبد دارم این کار رو انجام میدهم، این مربوط به عبد، چون فانیه در حق شد، جمیع اعمال او از حق است و خود را تصرفی در آنها نیست، این حقانیه خودش نیست، حق دار در این موطن کار میرسه، در اینجا وقتی محو شد دیگه خود نمود، خداست همه جا رو گرفته اینجا، و چون به سهو بعد المحو و بقای بعد الفنا نائل شد، پس تو محو تو حالت عبدیش که خود رو میبینه، عبد داره این کار رو انجام، کی عبادت میکنه؟ عبد. تو حالت به اصطلاح فنا خودش که محو شد، خدامون کی هست که داره حقیقت عبادت سر میزنه؟ حقیقت حق مال خداست، همه کارها مال خداست، نگاه کنید تو روایات ما فراوان آمده، هر چی میکنید مال خداست، در ما بکن من نعمتن فمن الله، این نعمت از خداست، محو میشه درست مال خدا. ولی صحب بعد المحو چه میشه؟ چون میگه صحب بعد المحو بقای بعد الفنا، عبادت از حق حقانی شده، از حق در مرآت عبد، یعنی عبدم دیده میشه، در مرحله فنا عبد دیده نمیشه، در مرحله صحب بعد المحو عبد دیده میشه ولی حقانیه، از حق در مرآت عبد، یعنی بنده داره کار میکنه ولی خداست، چون به صحب ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اونجوری چون فانی در حق شد، جمیع اعمال او از حق است و خود را تصرفی در آنها نیست، و چون به سهو بعد المحو و بقای بعد الفنا نائل شد، عبادت از حق است در مرآت عبد. عبادت چرا از حق؟ چون حقانی شده، وقتی حقانی شده اون فنا انجام شده، بعد سهو بعد المحو بقای بعد الفنا، اون حقانیش هست، در این حال عبدم دیده میشه، عبد دیده میشه، میشه مرآت عبد، در مرآت عبد، در این موطن خدا داره کار میرسه. ما رمیت از رمیت از رمیت، چون به سهو بعد المحو و بقای بعد الفنا نائل شد، عبادت از حق است در مرآت عبد، و این اشتراک نیست بلکه امر بین الامرین است، حق خلق، خلق حق، اینجوری اینجوری درست کرد، خیلی عالی، امر بین الامرین. حالا ما الان حوصله‌اش نداره جاش توضیح دادم، الان دیگه اینجا بخوام توضیح بدیم خیلی، ولی همین حالت حق خلق، خلق حق، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، از رمیت ما رمیت، حق خلق، خلق حق، رمیت ولی ما رمیت از ولکن الله رما تا، ولی در این حال نه، امر بین امره، نهایت حالت عالی که اصلش اینه، این در فضای بقای بعد الفنا که نهایت رو میبینن، این جمع بین تشبیه و تنزیه. و نیز خب این توضیح رو داد از امام، متن بعدی رو ما خوندیم قبلا، ولی الان دیگه ادامه این بحث است، ما دوباره میخونیم. حالا که این رو میگید، بنده تا موقعی که خودش داره عبادت میکنه میگه من عبادت کردم، اون موقعی است که هنوز استقلال هست، هنوز فانی نشد، اون حال هنوز فنا دست نده، خب تا اینجا استقلال، فنا که دست از اون بعد چی باید بگیم؟ باید بگیم دیگه او عبادت نمیکنه، عبادت منقطع شد، نه معنیش که یعنی عبادت نمیکنه، صورت مسئله عبادت عبد منقطع شده، از عبادت از عبد نیست، عبادت از حقه، و نیز تا سالک است عبادت از عبد است، و چون واصل شد فنا و بعدش عبادت از حق است، و این است معنی انقطاع عبادت پس از وصول، وقتی انسان واصل شد و عباد رب، حالا چون واصل شد دیگه عبادت نداره، نه یعنی عبادت نداره، ایشون میگه اینی که بعضی از جهله صوفیه گفتند و برخی از دراویش گفتند بی خود میگن، این حرفا نیست، عبادت پابرجاست، ولی عبادت از حق، وقتی وصول شد به حقیقت رسیدی، اون صحنه حقیقت میفهمی تو نیستی که کاری، خداست که کار است. دقت میکنی؟ اون رو در توضیح نیست. تا سالک عبادت از تا سالک است، سالک یعنی هنوز واصل نشد، تا سالک است هنوز واصل نشد، عبادت از عبد است. و چون واصل شد، خب قبل سالک بود خودش داشت تلاش میکرد میرفت به مدد حق، ولی عملا گفت خودم من دارم میگم. وقتی واصل شد میبینه حق داره کار میکنه، عبادت از حق است. و این است معنی انقطاع عبادت پس از وصول. و بعد این آیه رو و عبد ربک حتی یأتی کل یقین، و عبد ربک حتی یأتی کل یقین. یقین چی معنا کردن؟ مرگ نکردن اهل بیتم. میگه مرگ سطح اول مرگ اینه، عبادت کن تا لحظه مرگ، درست. ولی یه معنای دیگرش اینه، عبادت کن تا لحظه موت کلی، مرگ اصلی، موتو قبلا تموتو، تو روایات هست، موتو قبلا تموتو، تا به اون حالت رسیدی، به اون مرگ رسیدی، و عبد رب که تا اونجا بعدش چی میشه؟ از اون بعد خداست که داره کار انجام میده و میفهمه. و عبد رب که حتی یعطی اکل یقین، ایل موت، یقین یعنی موت. و چون موت کلیه، از امام از این موت به عمقش رفته، عمق موت، موت کلیه. و چون موت کلی و فنای مطلق دست داد، حق عابد است و عبد را حکمی نیست. نه اون که عبادت نکند، بلکه عبادت میکند. و کان الله سمعه و بصره و لسانه، خدا میشه گوشش داره کار انجام میرسه، انجام میده. خدا میشه زبانش او داره، زبانش این حرف میزنه، خدا شده زبانش. این دیگه مالا خداست. و آنچه بعضی از جهله از متصوف گمان کردند از قصور است، که میگن آقا تا به حقیقت که رسیدی دیگه نماز نیست. این حرف غلطه. و چون عبد به خود آمد، عبد به خود آمد یعنی چی؟ فنای بقای بعد الفنا. و چون عبد به خود آمد، عبادت از حق است در مرآت عبد واقع شود. این کیه؟ میشه قرب فرائض. والعبد سمع الله و لسان الله، قرب فرائض رو داره میگه. از امام میگه قرب نوافل و قرب فرائض رو داری، اون قرب نوافل و قرب فرائض میگوید همه از حقه. حالا در قرب نوافل اون فنایی که روی میده فقط از حق میبینی، میگه حقه که خدا میشه زبان تو، تو داری حرف میزنی خدا زبانت شده، خدا داره حمد میکنه، خدا داره عبادت میکنه، خدا شده به اصطلاح به قد و قامت تو، خدا شده اون خم شدن تو، خدا شده اون چیز. کان سمعه بد داره که و ید حالتی یبتشو بها، دقت میکنه دست تویی که باش داری کار انجام میدی. بازه است اون روایت قرب نوافل. خب وقتی خدا شده، خدا داره کار میکنه، عبادت از حقه. بعد وقتی انسان به بقای بعد الفنا میرسه، میبینه بنده داره کار، ولی خدا داره در این زبان حرف میزنه، لذا میشه چی؟ قرب فرائض. قرب فرائض چیه؟ این زبان زبان خدا میشه، خدا داره اینجا حرف میزنه. اما چجوری؟ در مرآت عبد. خیلی عالی، با حدیث قرب نوافل و قرب فرائض حل کرده که میگه خدا کرده بنده نمیکنه، ولی در این حال عبادت هست. معناش این نیست که عبادت نیست. اگر عبادت منقطع میشه از سالک به عنوان که گفت من عبادت میکنم، عبادت تو نمیکنی، عبادت داره خدا میکنه. عبادت از حق است در مرآت عبد واقع شود. این فنای بقای بعد الفنا. و چون عبد به خود آمد، عبادت از حق است در مرآت عبد واقع شود. و العبد سمع الله و لسان الله گرده. الان میبینید خیلی عالی، حضرت امام در تمام اینجا اگر نگاه کنید، هم ناظر است به متون دینی، از متون دینی مدد میگیره، و هم داره یک فضای به اصطلاح سر نماز رو در رویکرد عرفانی بیان. خیلی عالی، یعنی هیچی کم نداره، هم به لحاظ تحلیل و فضای عرفانیش، هم در فضای روایش، یعنی واقعا داره از متون دینی استفاده میکنه. خیلی خوش استفاده کرد. خب الحمدلله ما توی حمد دیدیم حضرت امام حمد رو یک نوع تقریر کرد بر اساس اون روایت، خیلی خوش ما رو کشوند به اون حالت تعاشقی بنده و خدا، اون نوع نگاه. بعد از اون بیانی رو از جناب قاضی سعید قومی آورد، اونم خیلی خوش سهالت قیام و رکوع و سجود رو گرفته فنا. حضرت امام گفت فنا داریم و قیام داریم و حتی این داریم، ولی حتی کلن هر کاری که بنده انجام میده سه مرحله داره. یه مرحله به اصطلاح از طرف سالک و از طرف عبد یه محله فنای یه محله بقای بعد الفنا. اینا رو توضیح داد با قرب نوافل و قرب فرائض. بسیار عالی، خیلی خوش. بحث بعدی ما در مورد سر استعاذه است. یعنی ما که میخوام بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، گفتن قبل از بسم الله اعوذ بالله رو آهسته بگید و بعد بسم الله رو بگید، همون گونه که در قرائت قرآن گفتن شما استعاذه داشته باشید، اینجا هم همینجوره مستحبه. حالا سر این استعاذه چیه؟ قرائت رو الان توضیح داد، سر استعاذه رو میگه و بعد از اون میرسه در مورد خود اسرار سوره هم و اسرار قل هو الله احد که ما اسرار رو دیگه نمیخونیم، اما این دوتا رو الان میخونیم که جزء بحث ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا که تعطیل، هفته بعد خدمتتون هستیم. سوالا هفته بعد هم دو تا جلسه هست و دیگه پایان سال تحصیلی است برای این بحث ما. بحث های دیگه تا سوالا دوشنبه هفته بعد هم هست و سه شنبه تعطیل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. فنا در فنا خداست که اینجا داره همه چیز به تعبیری، اصلا چیزی از بنده نمونه، خداست داره همه کارا میکنه.
بقا اینجا بود، بقا میگه عبد چیزی میگه که خداست در مقام من داره،
در مقام من یه چیزی، اما خودش نمیبین اصلا اینجا، فقط خداست که داره کار میرسه، این کار رو هم از خدا میبین، از خودش نه. دیدید مثلا بعضی فرض میکنم فرض درست کنم بناتون در توحید افعالی، بعضی ها این مرحله میرسن اصلا فعل بنده اصلا نه، فقط فعل خدا. این چیزی رو من هم این سر اینی که از این مبدا میگه میشه.
بله؟ روایت کمی چی نداشه، یا وارد میشه یا داره خودعه میکنه و یعنی ثبوت میکنه.
نه، این رو از روایت که آوردم من قبلا هم توضیح دادم، همه اینها سطوح داره. ببینید اگر به یک لحاظ نگاه کنیم، امام صادق همین بیان رو ابو حمزه صومالی، من قبلا هم گفت، ابو حمزه صومالی میاد میگه که حضرت شما چرا این عبا که کج افتاده بود درست بشه نیامون، بعد فهمون ای حک نمیدونی من در پیشگاه چیزی اتدری بین من کند، نمیدونی من در پیشگاه چه کسی بوده. بعد اینه که گفت ابو حمزه صومالی میگه پس ما دیگه هلاک شدیم، یعنی دیگه از دست ما که بردیم. نه، اینجوری که نیست، همین نماز مستحبی رو برای این قرار دادن. ببینید این، یعنی به تعبیری عمقش اونه، ولی اینجوری سخت نمیگه، هرکس به اندازه خودش. ولی بهتون بگم یه مرحله هست، اجازه بیدن نمونه بگم، یه مرحله هست حضور مختصری که میاره خدا خوشش میاد، خیلی هم خوشش، اصلا خود هم نداره و نفاق هم نداره، بقیهش هم نداره. میده چرا؟ این مرحله جلو اومده، مرحله بعد از توقع بیشتر، هر کس بالا تر میره توقع بیشتر میشه، بعد این هست. ازا میگن این جریان حضرت یونس که آمد و بعد زودتر از خدا غیرت ورزید، یعنی خدا بهش دستور نداد که از این قوم در دام نهنگ انداخت، بعد میگن خب چطور، خب بالاخره غیرت که ورزید نیست، غیرت الهی که بود که نه، اگه دیگران این غیرت رو ورزیدن خدا خوشش میاد، اما از نبی الله باید حدشو بدونه، از یک جلوتر نره از خدا. یعنی اینجوری مگه، یعنی اون غیرت ورزیدن که بد نیست، حسنات الامرار سیئات المقربین، و الا نه اینا هیچ مشکل نداره. الان عمقی که تو روایات هست ما داشتیم میخوندیم، اما معناش این نیست خدا اهل بیت گفته اگر همین قد باشه، اگر این قد مراد کنه، اگر یکی هم قیودی که من یادم من قبلا اینا توضیح دادم با حوصله در عزتمون، بعضی ها سلس نماز، بعضی ها روح نماز شد، درسته اینجا اشکال نداره.
از ما قبلی میسنیم خدایی
که آدم راضی یاد بکنه،
در ارتباط
هست اینا همه توضیح داره، از تمام در وقت بعدی داشته شده در این حال کسا میبخشید این همراه شما اینجا افتاده. این از دیمان توضیح بوده بحث بعدی که میگه اصلا قرائت رو شما گفته بوده توحید افعالی، چطور الان یا کنواد رو توضیح میده قرائت میشه توحید افعالی نمیشه توحید ذاتی، یا کنواد توحید ذاتی میگه چجوری توضیح میده، از دیمان بوده توضیح بحث بعدی است.